Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
قبل از اینکه این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. دیدی یه وقتای آدم یه کارایی میکنه خودش میمونه چرا همچی کاری کرده؟ مثلا میری تو مغازه تلویزیون 32 اینچ بخری، همه تصمیماتم گرفتی، فکراتم قبلا کردی، بعد آخرش یه تلویزیون 50 اینچی زدی زیر بغلت میای بیرون. یا اینکه فروشگاه‌های بزرگ چرا گاهی یه جنسی رو میدن یه دونه دیگه هم مجانی روش میدن، میگن دوتا بخر سه تا ببر. منطق پشتش چیه؟ اصلا چقدر تصمیم‌های اقتصادی که ما میگیریم منطقیه؟ سوالی که این کتاب دنبال جوابشه اینه. سلام، این اپیزود 29 پادکست بی پلاسه و در آبان 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. کتابی که در این اپیزود خلاصش رو میگیم اسمش هست Predictably Irrational. کتاب به فارسی هم ترجمه شده، چند تا ترجمه مختلف ازش هست با اسمهای متفاوت. توی صفحه از کجا بخریم در bplaspodcast.com میتونید کتاب فروشی های آنلاین و کتاب فروشی های فیزیکی که ما باشون کار میکنیم رو ببینید. از این کتاب فروشی های آنلاین که خرید بکنین یه جور حمایت کردن از پادکست هم هست. روش دیگر حمایت هم همونطوری که از اول گفتیم و خیلی هم لطف کردن انجام دادن، پشتیبانی مالی مستقیمه. کسایی که دوست دارن میتونن به ازای 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود پشتیبان کل فصل دوم یا کل فصل اول و دوم پادکست بی پلاس بشن. میشه 54 تومان برای فصل دوم یا 18 دلار. اما درباره این کتاب، نویسنده کتاب آقای دن آریلیه. ایشون تحصیلاتش در فیزیک، ریاضی، فلسفه، روانشناسی و مدیریت کسب و کار بوده، ولی تخصص کاریش در اینها نیست. اسمش رو بیشتر ما در تحقیقات علوم رفتاری میشنویم. کتاباش درباره اقتصاد رفتاری، شهرتش هم از اونجا اومده. مدل کار کردنش هم اینطوریه که میره سراغ یکی از فرضیاتی که پذیرفته شده است برای ما، بعد با یه سری آزمایش نشون میده که این فرضیه ها چقدر با واقعیت های رفتاری ما فرق دارن. در واقع میره که ثابت کنه که درست نیستن. نشونمون بده که درست نیستن. اقتصاد رفتاری هم کارش همینه دیگه. یک سری فرض هایی ما در اقتصاد داریم. اقتصاد رفتاری میگه بریم ببینیم مردم واقعا چطور رفتار میکنن و این رفتار چقدر مطابقه با اون فرضیاتی که ما در اقتصاد داشتیم و داریم و خیلی سفت بهشون چسبیدیم. توی این کتاب هم همین کار کرده، رفته سراغ این فرضیه پایه‌ای که آدم ها تصمیم‌های اقتصادیشون رو منطقی میگیرن. ادعای ایشون اینه که نه، اینطور نیست، تصمیم ها منطقی نیست، نه تنها منطقی نیست بلکه غیر منطقیه و انقدرم تکراری این غیر منطقی بودنش که خیلی پیشبینی پذیره، predictable irrationalه، یعنی به صورت قابل پیشبینی غیر منطقیه، همش غیر منطقی. این از جمله کتابایی بود که پیشنهادم شده بود به ما. کتاب بر منم کتاب خیلی جالبی بود. حالا بریم بشنویم، امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. اگه از یه کسی بپرسیم که آقا خانم شما دلیلت برای اینکه فلان کالا رو فلان چیز رو خریدی چیه، به احتمال زیاد یک سری دلایل منطقی میگه. میگه مثلا قیمتش مناسب بود، قیمتش برای کیفیتش خوب بود، یا اینکه مثلا من انقدر میتونم در ماه هزینه کنم برای چنین چیزی، یا اینکه من رفتم نظرات مصرف کننده ها رو خوندم به این نتیجه رسیدم چیز خوبیه، از اینجور چیزا. به تصمیمای اقتصادی خودمون هم اگه نگاه کنیم، تصمیمایی که در طول روز میگیریم، ما هم برای اونها یک دلایل منطقی اینطوری داریم دیگه. این کتاب یه خورده میاد توی این دلایل منطقی یه خورده دقیق میشه و سعی میکنه که باز کنه پیچ و مهرش رو، باز کنه ببینه که پشتش چیه، نظام تصمیم گیری ما آیا واقعا همونیه که فکر میکنیم یا اینکه یه خورده فرق میکنه. یه سری سوالم داره که با همین سوالا اولش ذهن رو قلقلک میده. خوبه، کنجکاوی ایجاد میکنه، میدونیم توی کتاب دنبال چی هستیم. مثلا من می‌خواستم خونه‌مو بفروشم، چرا وقتی که قیمت گرفتم از خریدارها، خریدارای بالقوه، اینقدر پیشنهاداشون با انتظار من فرق داشت؟ یا من می‌خواستم تلویزیون بخرم، تلویزیون 32 اینچی می‌خواستم بخرم، چرا رفتم تو مغازه اومدم بیرون یه تلویزیون 50 اینچی زده بودم زیر بغلم؟ یا اینکه چرا من محل زندگیمو عوض کردم، از یه شهر بزرگ رفتم به شهر کوچیکتر، شهر ارزون قیمتتر، و حقوقم هم ثابت مونده ولی مخارجم کم نشده؟ یا سوالی که خیلی وقتا تو فروشگاه برامون پیش میاد، چرا یه چیز مجانی هست اینجا؟ چرا مثلا یه چیزی دارن میدن میگن آقا یه دونه بخر، دو تا ببر، سه تا ببر؟ چرا مخصوصا تو فروشگاه‌های بزرگ جنس مجانی هست همراه جنس‌های دیگه؟ با این جور سوالا میشه وارد کتاب شد. با سوالای بزرگتری هم میشه وارد شد که چرا توی یک شرکت عظیم، یک شرکت بزرگ، کلی آدم درگیر حسابسازی شدن، حسابسازی کردن، عددسازی کردن و کار به جایی رسید که کلی ضرر کرد شرکت. این دست سوالا اگر که قلقلکتون داد، این کتاب کتابیه که به نظرم میشه پیشنهاد کرد خوندنش رو به شما. علم اقتصاد یه سری پیشفرضای اولیه داره. یکی از پیشفرضای اولیه‌ای که در اقتصاد هست اینه که آدما دو تا ویژگی دارن. یکی اینکه دنبال حد اکثر کردن سودشونن، دو اینکه آدما منطقی عمل میکنن. یعنی وقتی میخوای تصمیم بگیرن، همه جوانب رو میسنجن، بر اساس اطلاعاتی که دارن تصمیم میگیرن که این سرمایه گذاری رو بکنن یا نه، این هزینه رو بکنن یا نه. کتاب میخواد نگاه کنه ببینه ما واقعا در تصمیم گیریامون چقدر منطقی هستیم، چقدر منطقی عمل میکنیم. کتابش رو هم از یه جایی شروع میکنه که اصلا هیچ ربطی به اقتصاد نداره، تجربه شخصی خودش هم هست. میگه من در جوانی در یک حادثه، در یک تصادفی 70% بدنم سوخت، سوختگی درجه 3. 3 سال در بخش سوانه سوختگی بیمارستان بودم. هر روز اونجا باید پرستارا می اومدن زخم‌ها رو شستشو میدادن، پانسمانمو عوض میکردن، کاری بود بسیار دردناک. و روشی که اینا پانسمانو عوض میکردن این بود که یهو میکشیدن. دیدین چسب زخم هم میخوای در بیاری، بعضی روششون اینه که سریع میکشن در میارن. این یه درد سریعی هم داره دیگه، دردش زیاد هست ولی چون سریعه، طول مدتی که داری درد میکشی کمتره، پرستارا از این روش استفاده میکردن. برش هم میگه که فکر میکردن که فرقی نمیکنه که شما مثلا اول قسمت های خیلی دردناک رو جدا کنی یا اینکه اول قسمت های کمتر دردناک رو جدا کنی، تهش یکیه، میزان دردی که بیمار تحمل میکنه یکی. میگه ولی منی که بیماری بودم که این کار داشت روم انجام میشد، نظرم با اینها فرق میکرد. من فکر میکردم کاری که ندارم میکنن بهترین کار برای من نیست، به خاطر اینکه دردش شک داشت، به خاطر اینکه نمیدونستم مثلا درد کی قرار شروع شه، و به خاطر اینکه در طول این فرایندی که داشتن این چسبو میکندن درد کم نمیشد به تدریج. بعدن میگه رفتم تو دانشگاه چند سال رو این مسئله کار کردم ببینم که در این فرایند دردناک طولانی رنج بیمار رو چطوری میشه کم کرد. نتیجه که گرفتم این بود که این پرستارها با اینکه نیتشون خیره، با اینکه سابقه دارن، تجربه دارن، ولی کارشون غلطه. میدونستم که اینا عمدن شکنجه نمیدن منو، ولی فهمیده بودم که روششون غلطه. بعد رفتم یه بار جمعشون کردم، نتایج تحقیقاتمو بهشون گفتم، البته باعث هم نشد روششون رو عوض کنن، ولی وقتی بهشون گفتم یکی از پرستارا برگشت یه چیزی گفت، گفت که وقتی از کاهش رنج حرف میزنیم رنج رو باید کلی ببینی. رنج تو هست، رنج روانی من پرستارم هست، چون منم باید شاهد درد و گریه بیمار باشم دیگه، اونم باید حساب کنی. بعد میگفت اینو که گفت من دوزاریم افتاد که شاید این کاری که دارن میکنن ناخودآگاه حتی اینه که دارن رنج خودشون رو کم میکنن، واسه خودشون دارن سریع میکنن ماجرا رو. یعنی یه منطقی داره این تصمیم گیری، ولی اون منطقی که اولش فکر میکنیم نیست. این مثال رو داشته باشید توی ذهنتون، حالا آخر اپیزود دوباره بهش برمیگردیم. حرف نویسنده اینه، در یک کلام حرف نویسنده اینه که وقتی به رفتارهامون نگاه کنیم، مخصوصا به رفتارهای اقتصادیمون نگاه کنیم، میبینیم که اتفاقا رفتارهای ما در خیلی از موارد اصلا منطقی که نیستن، هیچ غیر منطقی هن. یعنی اون پیشفرضی که گفتیم علم اقتصاد داره پیشفرض درستی نیست. بعد این پیشفرض مهمیه، به خاطر اینکه همه تحلیل‌های بازارها و تحلیل‌های تحولات اقتصادی و اینا بر مبنای همین فرضه. شما ممکنه بگی که خب درسته همه همیشه منطقی نیستن، ولی بیشتر آدما تصمیم‌های اقتصادیشون رو منطقی می‌گیرن، برای همین روند بازار منطقیه. اما نویسنده میگه حتی اینم من فکر نمی‌کنم درست باشه. یک سری مثال میگه من برای شما می‌زنم که نشون بده که عوامل بیرونی، عوامل بعضن نامربوط، چطوری میتونن روی تصمیم گیری های ما اثر بگذارن. بعد اون وقت شما قضاوت کن ببین که ما واقعا رفتارامون، برایند رفتارامون منطقی هست یا نیست. مثالایی هم که میخواد بزنه چه جور مثالایی؟ مثلا این که میخواد ببینه نقش احساسات در تصمیم های ما چیه، جنس مجانی قدرتش چیه در اثر گذاشتن روی تصمیم ما، کارا رو عقب انداختن چطوری ما رو به بازی میگیره، چرا بعضی وقتا علارغم همه شواهدی که داریم به باورهای غلطمون میچسبیم. توی اینها وقتی که دقیق بشیم کم کم ممکنه که همراه بشیم، همدل بشیم با نظر نویسنده. میگه خیلی ها فکر میکنن وقتی که پای پول وسطه، مخصوصا پای پول زیاد وسطه، مثل بازار سهام، آدم ها اساسا منطقی تصمیم گیری میکنن، عقلانی تصمیم میگیرن. بعد هر چقدر ما براشون مثال میاریم که ببین آدم ها اونقدی هم که فکر میکنی منطقی نیستن، تصمیم های غیر منطقی زیاده، ولی نه، میچسبن به همون باورشون، میگن نه نمیتونن بپذیرن که این همه آدم وقتی پای این همه پول وسطه غیر منطقی تصمیم میگیرن. حرف نویسنده تازه فراتر یه مقدار، میگه نه تنها تصمیمای ما منطقی نیستن، بلکه آشکارا غلطن خیلی وقتا، و غلط بودنشون هم انقدری تکرار شده که قابل پیش بینیه. یعنی مثل اون جوکه است که میگه پوست موز یارو میدید میگفت ای بار دوباره باید بخورم زمین. رفتار ما اینطوریه، قرار میگیریم تو اون موقعیت، دوباره تصمیم غلطه رو میگیریم، دوباره تو همون موقعیت مشابه قرار میگیریم، دوباره تصمیم غلطه رو میگیریم. کتاب داره کمکمون میکنه که الگوهای تصمیم گیری غیر منطقیمون رو بشناسیم، عوامل مؤثر در تصمیم هامون رو بتونیم شناسایی کنیم، اونا رو کنترل کنیم، شاید مثلا یه خورده ای به منطقی شدن تصمیماتمون کمک کنه. حتی اگه کمک هم نکنه حداقل حواسمون باشه که اونقدرایی که فکر میکنیم منطقی نیستیم. مثل خیلی دیگر از ادبیات اقتصاد رفتاری، کتاب سوالهای خیلی جذابی داره. یه سری مشاهداتی، یه سری مثالهایی داره که احتمالاً برای خیلی آشناست. خیلیامون شبیهش رو تجربه کردیم، دیدیم، ولی هیچ حواسمون بهش نبوده. مثلا یه چیزی که داره یکی از سرفصلای اولیش درباره نسبی بودنه. میگه همه چی نسبیه. به چه معنی؟ به این معنی که میگه من یه روز سایت مجله اکونومیست رو باز کردم، دیدم که 3 گزینه گذاشته واسه اشتراک. خیلی از مجله های دیگه هم الان اینطوریه، میگن اشتراک نسخه اینترنتی مثلا 59 دلار، نسخه چاپیش 125 دلار، یه دونه گزینه دیگه هم داریم هم چاپی هم اینترنتی، اونم 125 دلار. چی شد؟ شما سایت مجله رو وا کردی، گفته که آقا اگه فقط اینترنتی رو میخوای 59 دلار، اگه چاپی رو میخوای 125 دلار، اگه چاپی و اینترنتی رو با هم میخوای بازم 125 دلار. اونی که آگهی رو طراحی کرده حواسش هست که شما به اینترنت دسترسی داری دیگه، چون آگهی رو اصلا داری تو اینترنت میبینی. چیز دیگری که این طراح بلد بوده، این قیمتگذار بلد بوده درباره روند تصمیم گیری ما و ارزش گذاری ما، اینه که ما تقریبا هیچ وقت ارزش چیزا رو مطلق نمیسنجیم. ارزش کالا، خدمات، چیزهای دیگر رو ما نسبی اندازه میگیریم. یعنی چی؟ یعنی قبل اینکه ناگهی رو بخونی نمیدونستی اشتراک اینترنتی 50 دلاری، 59 دلاری گرونه یا ارزونه. منتها الان که دیدی اینترنتی خالی 59 دلاره، میگه آقا چاپی و اینترنتی با هم وقتی 125 دلاره، چاپی تنها هم 125 دلاره، معلومه که این چیز ارزونتریه دیگه. داره با ذهنت بازی میکنه، میگه که مهم نیست اصلا تو چاپی رو میخوای یا نه، وقتی با اون قیمت میتونی هر دوتاشو داشته باشی، خب باید بری همینو بگیری. این یعنی چی؟ یعنی این که اصلا تو لازم نیست، فرصت نداری، نیاز نداری بری ارزش این دوتا اشتراک رو تنهایی بسنجی، یا اینکه بری جای دیگه با چیز دیگری با اطلاعات دیگری مقایسه کنی. خودش داره معیار سنجش رو میده دستت، میگه آقا بیا تصمیم بگیر. اینو دارم میگم این دوتا با هم 125 دلار، این تنها هم 125 دلار. شما میگی خب دوتا 125 دلار بهتر از یه دونه 125 دلار دیگه، میری همون رو انتخاب بکنی. و این همون تصمیمیه که قیمتگذار میخواسته شما بگیری، به خاطر اینکه این همونیه که سود داره براش. نکته اینه که ما واقعا راهنمایی لازم داریم برای تصمیم گیری، احتیاج داریم که بتونیم اطلاعات قیمت رو با یه معیاری بسنجیم. یک شرکتی در نیویورک هست، کارش میگه اینه که به رستوران‌ها کمک میکنه برای قیمتگذاری منوهاشون، مشاوره میده. بعد اینا یه چیز خیلی جالب فهمیدن که یه غذای گرونی اگه داشته باشی توی رستورانت، این درآمد رستوران رو زیاد میکنه، حتی اگه مردم اون غذا گرونه رو نخرن. میگه مردم این غذا گرونه رو نمیخرن، ولی میبینن ذهنشون فعال میشه، بعد میگن آقا این که خیلی گرونه، میرن دومین غذای گرون منو رو سفارش میدن. یعنی یه دونه غذای گرون باعث میشه که کلن پول بیشتری بیاد تو دخل، چون ملت درست غذا گرونه رو سفارش نمیدن، میرن غذای دوم رو سفارش میدن. یعنی چیکار کرده اینجا؟ اینجا هم مثل همون اشتراک مجله یه گزینه انحرافی اضافه کرده، جهت داده به تصمیم گیری مشتری. توی آگهی اشتراک مجله گزینه اشتراک چاپی گزینه انحرافیه. چطوری میشه فهمید انحرافیه؟ با یه آزمایش. گزینه ها رو حذفش کنیم، تصمیم گیری آدما نباید تغییر کرده باشه دیگه. همین کارو کرد نویسنده. یه آزمایش طراحی کرد، اول رفت عین همین آگهی رو گذاشت جلوی دانشجوها ببینه کی چیکار میکنه. 16% رفتن اینترنتی رو خالی رو خریدن، 84% گزینه اشتراک اینترنتی چاپی و 0%، یعنی هیچ کس نرفت اون گزینه فقط چاپی رو بخره. خب بعد اومد چیکار کرد؟ اومد اون گزینه نسخه چاپی رو اصلا حذف کرد. حالا دیگه فقط شما اینترنتی داری و اینترنتی و چاپی داری. اگر اون گزینه نسخه چاپی که هیچ کس نمیخواستش قرار بود کار کردی داشته باشه، اینجا نباید عددا عوض میشد دیگه. ولی عددا عوض شد. وقتی آگهی شد دو گزینه ای، 68% رفتن اینترنتی خریدن، 32% رفتن چاپی اینترنتی خریدن. یعنی تعداد کسایی که اشتراک اینترنتی خریدن خیلی زیاد شد، از 16% رسید به 68%. چرا؟ چون ما همه چی رو نسبی میسنجیم. یه مثال دیگه، شما میخوای خونه بخری، 3 گزینه بهت میدن. یه خونه است معماری مدرن داره، یه خونه است معماری قدیمی داره، یه خونه است معماری قدیمی داره ولی یه مقدار چون تعمیرات داره قیمتش یکم پایین تره. آدم ها کدوم انتخاب میکنن؟ اونی رو انتخاب میکنن که خونه قدیمی بدون تعمیراته، به خاطر اینکه میتونن مقایسهش کنن با خونه قدیمی تعمیراتی، چون قیمت رو نسبی میبینه آدم. فراوون واقعا همه جا هست این گزینه های انحرافی، در تبلیغات خیلی جاها دیده میشه اگه چشممون رو بهش باز کنیم. تور مسافرتی میخوای بگیری، نویسنده مثال میزنه، میگه مثلا ماه عسل میخوای بری، اروپا، از آمریکا میخوای بیای اروپا، میخوای بری روم یا پاریس، دو تا انتخاب داری، کار سختی هم هست، هر دو تا شهر جالب، هر دو تا رمانتیک، کجا میخوای بری؟ چطوری میتونی راحت کنی انتخاب رو برای مردم؟ چطوری میتونی مردم رو هول بدی مثلا به سمت روم اگر که میخوای روم تو بفروشی بهشون؟ با اضافه کردن یه گزینه دیگه به این شکل که گزینه سومت گزینه انحرافیه. میای میگی خب یه گزینه هست پاریس انقدر، یه گزینه هست روم انقدر، یه گزینه هم هست روم ولی صبحانه نداره، تور فلان مثلا نداره، انقدر کمتره. حالا بیشتر آدما میرن روم رو انتخاب میکنن چون میتونن مقایسه کنن دیگه، میبینن آها اینم روم، اینم روم، این قیمتش بیشتره، این کمتره، پس من میرم سراغ این. خیلی گسترده است دامنه این نسبی بودن مقایسه، حتی در روابط اجتماعی هم ردشو گرفته نویسنده، در روابط عاطفی هم گرفته. میگه عکس 30 تا پسر و 30 تا دختر رو دادم دست دانشجوها، گفتم که مردا رو با هم و زنها رو با هم دو به دو جفت کنن. به قول نویسنده میگه جورج کلونیا و براد پیتا و اینا با هم، وودی آلنا و دنی دویتو و اینا هم با هم. 6 تا از این جفتا میگه انتخاب کردم، 3 تا زوج مرد، 3 تا زوج زن که مثلا متعادل بودن دیگه، نظر جذابیت توی یه لیگ بودن، توی یه سطح بودن. بعد میگه رفتم مرحله بعدی آزمایش، اینجا تصویر این آدم ها رو یه خورده انگولک کردم، قشنگیشون رو یه خورده کم کردم، ببینیم که مثلا کی جذابتره. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما از بین جورج کلونی و براد پیت لازم نیست الان انتخاب کنی، براد پیت رو برمیداره عکسش رو یه خورده دماغش رو مثلا کوفته‌ای میکنه، بعد میگه که حالا یه دونه جورج کلونی داری، یه دونه براد پیت معمولی داری، یه دونه براد پیت داری با دماغ کوفته‌ای، حالا ببین کدوم انتخاب میکنی. وجود اون گزینه انحرافی یعنی تصویر یه خورده دستکاری شده انتخاب رو برای آدما راحت تر کرد، به خاطر اینکه مقایسه دو نفر آدمی که از نظر جذابیت در یک سطح هستن کار سختیه، ولی وقتی گزینه سوم میاد کار راحت میشه. در مقایسه بین براد پیت و جورج کلونی و براد پیت زشت شده، بیشتر آدما اومدن راحت تر براد پیت رو انتخاب کردن چون میتونستن مقایسه کنن، ناخودآگاه میتونستن مقایسه کنن. همین کارو با وودی آلن و وودی آلن یه خورده زشت‌تر شده و دنی دویتو هم انجام داد، باز آدم‌ها اومدن وودی آلن رو انتخاب کردن به خاطر اینکه انتخاب راحت‌تر شده بود، مقایسه میتونستن بکنن نسبی، بگن خب این معلومه دیگه از این بهتره. کتاب از این نمونه ها و آزمایش ها و مثال ها پر، واقعا ما دیگه هی تکرار نمی کنیم، شمای کلی استدلال رو میگیم، چند تا از مثالاش رو هم میزنیم، امیدواریم که براتون اگر که جذاب خودتون برید ادامهش رو و توسعه یافته ترش رو در خود کتاب ببینید. این نسبی بودن رو گرفتیم ایدش رو. یه پیشنهادی هم داره کتاب، اونم پیشنهاد بامزه‌ایه، میگه اگه یه چیزی هستین، میخواین یه چیزی نشون بدین، یه چیزی میخواین به نظر برسین، سعی کنید که مخاطبتون رو ببرید تو فاز مقایسه. مثلا یعنی چی؟ یعنی شما مثلا میخوای جذاب به نظر برسی، داری میری یه مهمونی، میخوای جذاب به نظر برسی، چیکار کن؟ با یه دوستت برو که از خیلی نظرها شبیه شماست، فقط یکم کمتر جذابه، چون اینطوری مقایسه برای آدما خیلی راحت تر میشه. یه آدمی که پروفایلش از خیلی نظرها شبیه شماست یه خورده پایین‌تر نمرش. البته همون قدری که راهنمایی خوبیه، این چشم آدم رو هم باز میکنه دیگه. اگه یکی که خیلی پروفایلش شبیه شماست فقط یکم از شما جذاب‌تره، یکم از شما خوش صحبت‌تره، مثلا گفت بیا بریم مهمونی، شاید دنبال اینه که اینطوری شانس موفقیت خودش رو زیاد کنه. شاید اونم حواسش به این نظام تصمیم گیری و نسبی بودن و مقایسه آدم ها هست، اینطوری میخواد که شانس موفقیت خودش رو در اون پریزنتیشنی که داره ببره بالا. یه چیز دیگری که کتاب بهش میپردازه مغالطه عرضه و تقاضاست. چرا بهش میگه مغالطه؟ میگه یکی از روش های تحلیلی رایج در بازار، رفتار بازار، اصل ساده عرضه و تقاضاست. اگر عرضه کمتر از تقاضا باشه قیمت میره بالا، اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشه قیمت میاد پایین. آیا همیشه اینطوریه؟ ولی آیا چیز دیگری نیست که روی قیمتگذاری کالا اثر داشته باشه؟ یه مثال میزنه نویسنده، میگه یک تاجری شروع کرد استخراج مروارید سیاه، داستان جالبی هم داره، خانوادگی و فلان و اینا، کاری به اونش نداره. میگه شروع کرد استخراج مروارید سیاه و هر چی کردید نمیتونه بفروشه، مروارید سیاهو نمیتونه براش بازار پیدا کنه. تخفیف داد، دوتا به خر سه تا به بر کرد، هر کار کردید نه به جایی نمیرسه. تا اینکه ایده جدیدی زد، رفت سراغ یکی از جواهر فروشی‌های خیلی لوکس و خیلی گرون قیمت و راضیش کرد که یک گردنبندی از مروارید سیاه رو این بذاره توی ویترینش. از این ورم اومد شروع کرد توی مجله‌های مد گرون قیمت شیک‌ترین و مفصل‌ترین آگهی‌ها رو داد درباره مروارید سیاه. اینطوری شد که فروش مروارید سیاه اوج گرفت با قیمت‌های بالا هم. نویسنده میگه که یادونه دیگه، ارزش گذاری نسبیه، توی ذهن ما نظام ارزش گذاری نسبیه. میگه وقتی با یه چیزی مواجه میشیم که از قبل تصویری ازش نداریم، نمیشناسیمش، اینو میایم با چی میسنجیم؟ با تداعی هایی که در اولین برخورد باهاش داشتیم. اگر یه چیزی رو شما اولین بار کنار چیزای گرون قیمت دیدی، هم ردیف چیزای گرون قیمت دیدی، به راحتی خواهی پذیرفت که این چیز هم یه چیز با ارزشه. بعد این باور اولیه که در شما شکل گرفت چنان بهش میچسبی که دیگه به سختی میشه ازت کندش. فکر میکنی واقعا مروارید سیاه یه چیزیه همتراز مروارید، دیگه اینو نمیشه ازت جدا کرد چون اولین بار اونجا دیدیش. خیلی این قضیه نسبی بودن نظام مقایسه جدیه. یه آزمایش دیگه میگه این اصلا دیوانه کننده است نتایجش. واقعا میگه که به دانشجوها گفتیم که هر کسی بیاد دو رقم آخر شماره ملیشو بنویسه رو کاغذ. هر کسی نوشت 13 25 79 هرچی. بعد میگفتیم شما حاضری اون عدد رو، همون عدد 13 50 79 همون دو رقم آخر رو، این رو بدی بابت مثلا این سی دی، یه کالایی، یه جنس، یه چیزی. هر کسی جواب میداد که بله یا نه، این جوابش رو هم مینوشت. بعد میگفتیم حالا فکر کن یه مزایده‌ای در کار باشه برای همین سی دی، برای همین کالا، بالاترین مبلغی که حاضری بدی چقدره؟ شما مثلا ممکنه بگی نه من شماره ملیم 79، به خاطر این سی دی هم 79 دلار نمیدم ولی 50 دلار میدم. بعد میگه خیلی خوب، حالا آخرین رقمی رو که واقعا حاضری برای این سی دی بدی رو هم بنویس و روش هم شرط ببند. اینم شما مینویسی. فرضیه چیه؟ ایده چیه؟ ایده اینه که حتی وقتی قیمتگذاری اولیه چیزی کلن رندوم هست، دل بخواهیه، وقتی قیمت اولیه تثبیت شد، این در تصمیم گیری های ما و قیمتگذاری های آینده ما اثر میذاره. این یه جور یک دستی در قیمتگذاری ایجاد میکنه. نتیجه هم که اینا از آزمایش گرفتن همینو تایید کرد. آدمایی که دو رقم آخر کد ملیشون بالاتر بود، یعنی 80 تا 99 بود، اینا بالاترین رقم رو شرط بسته بودن برای کالاها. آدمایی که دو رقمشون پایین تر بود، پایین ترین رقم رو بسته بودن. اختلافش هم کم نبود. اونایی که شماره ملیشون 80 تا 99 بود، میانگین زده بودن 56 دلار. اونایی که دو رقمشون پایین تر بود، میانگین زده بودن 16 دلار. بالاترین قیمتی که حاضرن بدن ها. یعنی یه چیزی بین 200 تا 350 درصد اختلاف در قیمت گذاری. خیلی عجیبه که یه عدد رندومی مثل شماره ملی، نه به خاطر اینکه شماره ملیت بوده، به خاطر اینکه اون عدد رو یادآوری کردی، اون عدد رو نوشتی، اینطوری تأثیر بذاره روی ارزشی که شما میخوای بدی به یه جنسی، به یه کالایی. نکته دیگری هم داشت این آزمایشه. نکته دیگرش این بود که شروع قیمت گذاری درسته که دل بخواهی بود، ولی یه سازگاری منطقی توش حفظ شده بود. دو تا کالای مرتبط رو که مقایسه کنیم با هم، مثلا یه کیبورد بی سیم رو و یک موس بی سیم رو، فارغ از این که قیمت گذاری دقیقش مثلا چطوری بوده، قیمت کیبورد رو همه بالاتر از قیمت موس زده بودن. این یعنی وقتی حاضر بشیم یه قیمتی برای یه کالایی بدیم، این قیمتگذاری روی تصمیم گیری ما برای کالاهای دیگری که در همون رده هستن، در همون دسته هستن، تأثیر میذاره. خیلی نمودها و معناهای عجیبی داره این نسبی بودن ارزش گذاری ما. یه مثال دیگه میزنه، اینم از این مثالهایی که مون تو ذهن من. میگه مثلا شما دارید تو مغازه خودکار میخری 10,000 تومان، بعد من میام تو مغازه ببینمت، بگم آقا 10 دقیقه اگه پیاده بری اون سر خیابون، همین خودکار داره میده 5 تومن. میگه آدمای خیلی زیادی حاضرن که این 10 دقیقه اضافه رو برن و این 5 تومن رو بذارن تو جیبشون. بعد میگه فکر کن شما داری کت میخری، 1,000,000 تومن، من بیام بگم که آقا 10 دقیقه اگه بری اونور خیابون همین کتو دارن میدن 995,000 تومان. میگه اینجا در مقام مقایسه آدمای خیلی کمتری حاضرن این 10 دقیقه رو برن برای اینکه 5 تومن دوباره ذخیره کنن بذارن جیبشون. منطقی نیست دیگه 10 دقیقه رفتن شما بالاخره یا 5 تومن میارزه یا نمیارزه. چرا نسبیت باید بیاد وسط؟ چرا باید اندازه خرید؟ چرا باید اینکه این یه تومنه اون 10 تومنه اصلا مهم بشه؟ این چیزی که از شما داره میره یکیه، 5000 تومن پوله در ازای 10 دقیقه صرف وقت. به خاطر اینکه ما نسبی میبینیم، ذهنمون نسبی میبینه و نسبی مقایسه میکنه. بجز این پدیده نسبی دیدن و نسبی قیمت گذاری کردن و ارزش گذاری کردن، عوامل دیگری هم هست که تأثیر میگذاره روی قیمت گذاری ها و روی تصمیم ما برای پذیرش قیمت ها. مثلا جنس مجانی. اینم یکی از سرفصل‌های کتاب، ارزش جنس مجانی. برای خیلی همونم احتمالاً اتفاق افتاده، میری تو فروشگاه لوازم ورزشی میخوای یه جفت جوراب بخری با کیفیت با پاشنه ضخیم، بعد نیم ساعت بعد مغازه میای بیرون دو جفت جوراب خریدی با کیفیت پایین تر. چرا؟ به خاطر اینکه یکیشو مجانی میدادن. این چیه؟ این ارزش قیمت صفر، ارزش جنس مجانیه. مجانی بودن یه چیز، قیمت صفر، همه قضاوتای ما رو میریزه به هم. دو جور شکلات رو توی آزمایشی اومدن گذاشتن، قیمتای 15 سنت برای شکلات سوئیسیه، 1 سنت برای شکلات معمولیه. گفتن آقا هر مشتری فقط یه بار میتونه شکلات بخره، فقط هم یه شکلات میتونه بخره. بیشتر مشتری‌ها رفتن شکلات کیفیت بهتر رو انتخاب کردن. حالا اومدن قیمت هر دو تا شکلات رو 1 سنت کم کردن. کیفیت‌ها دست نخورده، تفاوت نسبی قیمت‌ها هم همچنان مثل قبل، اون از 15 سنت شده 14 سنت، اون از 1 سنت شده 0 سنت، یعنی مجانی. حالا ملت چیکار کردن؟ همه رفتن شکلات مجانی رو انتخاب کردن. همین آزمایش رو باز با نسبت‌های قیمت و تخفیف متفاوت هم تکرار کردن. بازم قیمت صفر همه چیو به هم می‌ریزه. چرا؟ به خاطر اینکه هر تصمیمی یک جنبه مثبتی داره، یک جنبه منفی داره. یه هزینه‌ای داره، یه فایده‌ای داره به برداشت من. وقتی که ما می‌رسیم به گزینه مجانی، مغزمون قاطی می‌کنه، فکر می‌کنیم دیگه جنبه منفی در کار نیست، هزینه‌ای در کار نیست. ذهنمونم یه طوریه که بیشتر احساس منفی رو میگیره، بیشتر حساسیتش به هزینه است تا به فایده، تا به احساس مثبت. بر همین وقتی یه چیزی به نظرمون هیچ باختی نداره، هیچ هزینه‌ای نداره، دیگه نمیتونیم ردش کنیم. دیگه اصلا مغزمون مختل میشه، نظام تصمیم گیریمون مختل میشه، میریم آشغال رو برمی داریم میذاریم جیبمون میای، چون مجانی. یه آزمایش با مزه دیگه اینجا تعریف میکنه نویسنده، میگه که توی مراسم هالووین این بچه‌هایی که میومدن در خونه من، مثلا قاشق زنی میرن در خونه میگن شکلات بده آب نبات بده، میگه من یه آزمایشی با اینا کردم، 3 شکلات کوچیک میدادم به بچه، بعد میگفتم که خب حالا اگه یکی از این شکلات‌ها رو پس بدی من یه اسنیکرز بزرگ بهت میدم، اگه 2 رو پس بدی 2 اسنیکرز بزرگ میدم. همه هم میگفتن خیلی خوب باشه، تقریبا میگه همه همین رو انتخاب کردن، 2 شکلات کوچیکو پس میدادن 2 بزرگ میگرفتن. بعد بچهای بعدی که می اومدن یه خورده عوض میکردم، اول 3 شکلات کوچیک بهشون میدادم، بعد میگفتم حالا میتونی یه دونه از شکلات کوچیکا رو پس بدی، این اسنیکرز بزرگه رو بگیری، یا اینکه میتونی یه اسنیکرز کوچیک مجانی بگیری. محاسبه منطقی و نگاه کردن به بالاخره جنسی که دارن میگیرن و اندازه شکلات و اینا نشون میداد که بهتر شکلات کوچیکه رو پس بدی، اسنیکرز بزرگه رو بگیری. ولی چون گزینه مجانی اومده بود وسط، همه چی به هم میریخت. 70% بچه‌ها میگه معامله بهتره رو ول کردن، چسبیدن به گزینه مجانی. این پیشنهادهای کالاهای مجانی، خدمات مجانی، اینا همه جا هست. خیلی وقتا اگه دقت کنیم میبینیم که ما خدمات بهتر رو، کالای بهتر رو ول میکنیم و جنس مجانی که میبینیم اصلا نمیفهمیم دیگه چی کار داریم میکنیم. میریم غیر منطقی تصمیم میگیریم. نویسنده خودش میگه که من ماشین میخواستم بخرم، روی یه ماشینی یک آفری بود 3 سال تعویض روغن مجانی. من سر این رفتم یه ماشینی رو انتخاب کردم که اصلا مناسب خانواده من، یه خانواده با دو تا بچه کوچیک نبود، به خاطر اینکه دیدم تعویض روغن مجانی اصلا مغزم قاطی کرد، رفتم سراغ مجانی. بعد حالا حساب کتاب که بکنی میبینی آقا تعویض روغن در طول 3 سال مثلا چیزی نمیشه، که اون مبلغی که سود کردم اصلا عددی نیست در برابر اینکه حالا ماشینی هم که گرفتم به دردم نمیخوره، اصلا ماشینی نیست که میخواستم بگیرم، منتها مجانی. مجانی آدم رو آنچنانی میکنه. یک الگوی دیگری که نویسنده شناسایی کرده در تصمیم گیری های ما، یک الگوی غیر منطقی دیگری که پیدا کرده، میدونید چیه؟ این که وقتی ما مالک یه چیزی هستیم، ارزشش و قیمتش در نظرمون بالاتر میره. اینم خیلی جنبه های متفاوتی داره، جاهای مختلفی بروز پیدا میکنه. در حالی که از نظر اقتصادی قیمت یعنی نقطه تعادلی بین خریدار و فروشنده. یک مالکی که میخواد خونش رو بفروشه قیمت رو معمولاً بالاتر میبینه. مثلا فقط این نیست که میخواد پول بیشتری بگیره، مسئله اینه که واقعاً ارزش خونش رو بالاتر از اونی که هست میبینه. بعد پای صحبتش که بشینی میبینی که خاطرات خوبی رو هم که از خونه داشته، اینا رو هم حساب کرده زده تو قیمت خونه، یعنی اینا رو هم جز ویژگی های خونه حساب کرده. یا اینکه مثلا هی میگه آشپزخونه رو ببین چقدر پر نوره، و خب حواسش نیست که مثلا سقف نم داده اون گوشش. مالکیت باعث میشه که ارزش یه چیزی رو بالاتر ببینیم. یه مثال جالبی میزنه اینجا، میگه که توی دانشگاهی من درس میدادم، بسکتبال براشون خیلی مهم بود، جزء هویتشون بود، خیلی روش غیرتی بودن. برای مسابقه های مهم بسکتبال میگه دانشجوها چند روز میرفتن میخوابیدن تو چادر تو صف وای میسادن بتونن توی لاتاری شرکت کنن، بعد ببینن آیا بلیت گیرشون میاد یا نمیاد. میگه من دیدم شرایط خوبیه، بریم یه آزمایشی انجام بدیم. شبی که نتیجه لاتاری بلیت فروشی یکی از مسابقه های خیلی مهم معلوم شد، ما شروع کردیم تلفن کردن به برنده ها و بازنده های لاتاری، پرسیدیم آقا شما بلیتتون رو چند میفروشین، یا اگه بلیت ندارین چقدر حاضرین بدین بلیت بخری. بعدم میپرسیدیم که بر چه اساسی به این قیمت رسیدین. میگه اونایی که بلیت نداشتن متوسط حاضر بودن $175 پول بدن بابت بلیت. حساب کتابشون هم اینطوری بود که حالا خب مسابقه رو از نزدیک هم نبینیم، بریم توی یه باری میشینیم میبینیم، با پول شام و نوشیدنی و اینا خیلی کمتر از این حرفا میشه، بعدش هم بقیه‌اشو میذاریم جیبمون، میریم وسایلی میخریم که مثلا لازم داریم. برای همین بالاتر از این دیگه حاضر نیستیم، میبینیم $175 تهش. این متوسطش بود البته. اما اونایی که بلیت داشتن، متوسط قیمتی که حاضر بودن بلیتشون رو بفروشن میدونید چند بود؟ $2400. چرا؟ چون میگفتن که این مسابقه خیلی مهمه، این میشه جز خاطرات مهمی که ما از دوران تحصیل در این دانشگاه داریم، این یه چیزی میشه که ما بعداً برای بچه هامون و برای نوه هامون تعریف میکنیم. منطقی که نگاه کنی میبینی که این آدم ها باید نگاهشون به این ماجرا یکی باشه. تا چند ساعت پیش همشون آدم هایی بودن که چندین روز تو صف وایسادن، مسابقه هم همونیه که چند ساعت پیش بود، شرایطش هم عوض نشده، فقط خیلی تصادفی یه عدهشون بلیت دارن یه عدهشون ندارن. یک بازاری الان درست شده و خریدار و فروشنده نمیتونن به یه قیمت متعادل این وسط برسن، عددی که جفتشون روش توافق کنن وجود نداره. چرا؟ سه تا دلیل میگه نویسنده بازش. یک، این که میگه ما عاشق چیزایی میشیم که داریمشون، ما عاشق چیزهایی میشیم که مالکشونیم. یه مثال درخشانی میزنه اینجا نویسنده، میگه دو تا از دوستای من رفتن از چین یک بچه‌ای رو به فرزندی قبول کردن. برنامه هم اینطوریه که یه گروهی از خانواده‌ها که همشون میخوان بچه‌ای رو به فرزندی قبول کنن، با هماهنگی‌های قبلی با هم میرن چین. اونجا از هم جدا میشن، به هر کدوم از اینها یک بچه‌ای داده میشه. روز بعد همه با بچه‌هاشون جمع میشن و درباره این حرف میزنن که اون خانومی که مسئول کار هاست چقدر با بینش، چقدر با بصیرت، چقدر با حواس جمعی کارشو انجام داده. بچه‌ای که به ما داده دقیقاً متناسب با شخصیت ما، با وضعیت ما، با حال و روز ما، قشنگ با مطالعه انجام شده این کار. منتها قصه چیه؟ قصه اینه که تصادفی انتخاب شدن بچه‌ها. بچه ها رو کاملا رندوم به اینا دادن، ولی چون الان گرفتنشون اون مالکیت این وابستگی رو ایجاد کرده. انقدر مثال درباره این قصه زیاده، من فکر کنم هر کسی چند دقیقه فکر کنه میتونه چند تا خوبش رو یادش بیاد. آدم ها رندوم ممکنه بیفتن توی یه دانشگاهی، توی یه خیابونی، توی یه شهری، توی یه کشوری، توی یه تیمی، کاملا تصادفی. بعد چنان بهش وابسته بشن، چنان عاشقش بشن، چنان ارزش بالایی براش ببینن که اصلا چشمشون به چیزای دیگه بسته بشه، نتونی باهاشون منطقی صحبت کنی درباره مثلا ضعف‌هاش، مثلا کوتاهی‌هاش، مثلا هرچی. دور نشیم، داشتیم ویژگی‌هایی رو میگفتیم که باعث این قصه میشه. گفتیم نویسنده اولش میگه که ما عاشق چیزایی هستیم که مالکشون هستیم. دومی چیه؟ دومی اینه که ما بیشتر از این که حواسمون به چیزایی باشه که میتونیم به دست بیاریم، نگران چیزایی هستیم که ممکنه از دست بدیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی ماشینمون رو می‌خوایم بفروشیم، بیشتر داریم به این فکر میکنیم که این ماشینه رو دیگه نداریم، به جای این که به این فکر کنیم که خب با پول این ماشینه مثلا چه چیز دیگری میتونیم بخریم. ترس ما از دست دادن انقدر قویه، انقدر قدرتمنده که خیلی وقتا باعث میشه نتونیم درست تصمیم بگیریم. اینم شد ویژگی دوم. سومیش چی؟ سومیش اینه که فکر میکنیم بقیه هم سیستم ارزش‌گذاری ما رو دارن و میفهمند و با همون موافقن. توش ماشین رو داریم میفروشیم، خاطرات شمال که محال یادمون بره رو داریم، تو قیمت ماشین لحاظ کردیم، خریداره نگاه میکنه میبینه آقا معکوس میکشید، دود ماشین میزنه بالا، زاویه دیدمون فرق میکنه و ما حواسمون نیست که خریدار مثل ما نمیبینه، سیستم ارزش گذاریش با ما ممکنه فرق کنه. بعد یه چیز دیگری هم هست، نویسنده بهش میگه آیکیا افکت، اثر آیکیا، ایکیا شرکت مبلمان، لوازم خانه، تخت، مبل، چوب، میز، همه چی این چیزا. مدلش چطوری آیکیا؟ مدلش اینطوریه که بیشتر جنساش اینطوریه که شما میخری، قطعه هاشو میاری، خودت باید سوار کنی. خب میگه که ما چون زحمت میکشیم روی سوار کردن اینها، بهش احساس مالکیت بیشتری پیدا میکنی. هرچی هم بیشتر زحمت کشیده باشی، احساس مالکیتت بیشتره. وقتی شما مبل از آیکیا میخری میاری خونه، شما شراکت داری در ساختن مبل، تخت، میز، کمد، کتابخونه. چیزی میشه که براش کار کردی، براش وقت گذاشتی، اون وقت بیشتر دوستش داری، احساس تعلق بهش پیدا میکنی و این رو هم اون وقت تو قیمت گذاریت لحاظ میکنی. یه مثال خیلی بامزه‌ای داره در این زمینه، مثال پودر کیک. میگه یک شرکتی بود از این پودرهای آماده داشت، میریزی تو آب هم میزنی، میذاری تو فر، میشه کیک. بعد دیدن که مردم نمیخرن، به خاطر اینکه این حس رو بهشون میده که کاری نکردن، انگار مثلا قوطی کنسرو وا کردن ریختن تو کاسه گذاشتن جلو مهمون. چه کنیم چه نکنیم، اومدن تخم مرغ رو از تو پودره در آوردن، پودره بازم آماده است، میریزی تو، ولی یه تخم مرغ باید بشکنی، خودت هم بزنی. چون خودت میزنی تخم مرغ رو، چون کار میکنی روش، الان احساس مالکیت و تعلق بیشتری بهش داری. این کارو که کردن دیگه موفق شد، خیلی هم موفق شد، تونستن خیلی راحت و زیاد بفروشن. این مالکیت هم خودش واقعا داستان پیچیده و عجیبیه، عجیبه و یه جاهایی بامزه هم میشه. میگه ما گاهی حس مالکیت رو حتی قبل از این که چیز رو به دست بیاریم شروع میکنیم تجربه کردن. میگه شما توی یه حراجی آنلاینی یه ساعتی میخوای بخری، از اینایی که قیمت میدن، مثلا هر کی قیمت بالاتر بده آخرش برمی‌داره. چند روز میگه قیمت پیشنهادی شما مثلا از همه بالاتره. بعد شما شروع میکنی تصور کردن این که چقدر این ساعت به دستم میاد و چقدر به این لباسم میخوره و تو فلان مهمونی میخوام بپوشم و اون روز که میرم اونجا دستم میکنم و اینا. بعد آخراش میبینی که او یکی اومد از شما بالاتر قیمت، یهو حس میکنی که ساعت رو داری از دست میدی، از ترس از دست دادن قیمت رو میبری بالا. انقدر قیمت رو میبری بالا که دیگه قیمت پیشنهادی شما هیچ توجیهی نداره. نویسنده میگه هرچی حراج طولانی تر بشه، این افزایش غیر منطقی قیمت ممکنه که بیشتر و بیشتر هم بشه، به خاطر احساس مالکیت های عجیب غریبی که مردم دارن تو ذهنشون درست میکنن. احساس مالکیت به چیزی که هنوز ندارنش ها. شرکت های بازاریابی هم حواسشون به این هست. همه این طرح اشتراک آزمایشی ها برای همینه. مثلا شما داری یه چیزی رو استفاده میکنی، بهت میگن که حالا بیا این پکیج طلایی رو هم یک ماه رایگان داشته باش. میگی که خب امتحان میکنم دیگه، امتحان میکنم، اگه بعد یه ماه نخواستمش برمیگردم به اشتراک معمولی. اما اتفاقی که میفته اینه که شما به اون خدمات، به اون کالا یک حس مالکیتی پیدا می‌کنی که در بیشتر مواقع دیگه برگشتی در کار نیست. حتی این گزینه‌های بازگشت تضمینی کالا در صورت عدم رضایت، اینایی که میگن آقا جنسو پس می‌گیریم ازت، اصلا هیچ سوالی هم نمی‌پرسیم، اگه راضی نبودی بیا پس بده، هیچ نگران هیچی نباش. شما داری تشک می‌خری، مبل می‌خری، صندلی می‌خری، اصلا مطمئن نیستی که می‌خوایش یا نمی‌خوایش. منتابت میگن که آقا تا 30 روز آینده اگر راضی نبودی بدون سوال، بدون قید و شرط پس میگیریم ازت. میگه خیلی خوب، چه ضرری، چیزی برای دست دادن ندارم که، میگرم میدونمش خوشم نیومد پس میدم. چیزی که حواست نیست اینه که مبله وقتی برسه به خونت دیگه نگاه شما بهش عوض میشه. در این 30 روز شما بهش وابسته میشی، اگه بخوای پسش بدی احساس خواهی کرد که داری یه چیزی از دست میدی، احساس فقدان میکنی، واسه همین هرگز پسش نخواهی داد. اشتباه هم نباید بکنیم فکر کنیم این احساس تعلق فقط به چیزهای مادیه. ما به ایده ها هم وابسته میشیم، به نظراتمون هم همینطوری وابسته میشیم، به دیدگاه های سیاسیمون، به طرفداری از تیمای ورزشی، به خاطر اینکه نمیتونیم تصور کنیم حتی که اگر دست بکشیم از هواداری چی میشه بعد؟ با این از دست دادن چطوری باید کنار بیایم؟ نتیجهش اینه که خشک، انعطاف ناپذیر میچسبیم خیلی وقتا به یه ایدئولوژی، به خاطر اینکه میترسیم اگه اینو بدیم بره دیگه تنها بمونیم، نداشته باشیمش، چیزی که این همه بهش عادت کردیم. دیگه چی؟ دیگه چه الگوی رفتاری دیگری نویسنده در ما دیده؟ این که ما دوست داریم درها رو همیشه باز نگه داریم، گزینه ها رو روی میز نگه داریم، همش میخواییم یه آپشنی واسه اطمینان هم که شده داشته باشیم. بچه ها اونو میفرستیم کلاس ژیمناستیک و شطرنج و پیانو و زبان فرانسه و نقاشی و باغداری و ارگانیک و تکواندو و اینا، بلکه شاید یکیشون شد یه چیزی که بهش علاقه داره. اشکالی هم نداره البته، به شرط اینکه حواسمون باشه که اینا هیچ کدوم مجانی نیست، برای همشون پول و مهمتر از پول زمان باید فدا کرد. وقتی که میتونیم با بچه بگذرونیم کم میشه، به خاطر اینکه همش داریم سعی میکنیم به اون کلاسا برسونیمش، در حالی که خب اصلا مهمترین و سازنده ترین چیز از اول همون بود که باهاش وقت بگذرونیم. اینم باز از اون چیزایی که در همه حیطه‌های زندگی میشه دید. دانشجویی که بین دو تا رشته نمیتونه انتخاب کنه، دو دله، کسی که تازه یه رابطه عاطفی خوب و امیدوار کننده رو شروع کرده ولی نگرانه که شاید مثلا رابطه قبلیه رو بشه دوباره احیاش کرد، شاید بشه درمانش کرد. یک آزمایشی آمد کرد نویسنده، یه بازی کامپیوتری، جلوت 3 دره، از هر کدوم این درها که بری تو، هر بار که کلیک کنی یک مبلغ متفاوتی پول میاد تو جیبت، میاد تو حسابت. هر اتاقی هم مبلغ خودشو داره، تعداد کل کلیکایی هم که میتونی بکنی محدوده. بیشتر آدم ها اینطوری هن که از یه اتاق شروع میکنن، بعد که دیدن حدوداً چقدر پول در میاد میرن اتاق بعدی، بعد میرن اتاق بعدی، آخرش میبینن چند تا کلیک دارن، اونا رو میبرن توی اون اتاقی که بیشتر از بقیه پول میده مصرف میکنن. مثل این که مثلا شما با یک کسی آشنا شدی، یه بار میری قرار میذاری، دو بار قرار میذاری، بعد میری با یه نفر دیگه قرار میذاری، با یکی سومی قرار میذاری که مثلا بین این ستا بتونی انتخاب کنی بهترین آدم رو بر خودت انتخاب کنی دیگه. دنیای واقعی منتهای تفاوتی که داره اینه که تضمینی نداره که در این فاصله نفر اول کماکان در دسترس شما مونده باشه، کماکان علاقمند مونده باشه به رابطه با شما. واسه همین اومدن اینا این بازی رو عوض کردن، گفتن که شما همینطوری داری کلیک میکنی دیگه، گفتن اگه 12 بار کلیک کردی و تو این 12 تا یکی از درا رو کلیک نکردی اصلا روش، دیگه اون دره بسته میشه، محو میشه. حالا مردم چیکار میکردن؟ از در اول میرفتن تو، کلیک میکردن ببینن چقدر پول میده، بعد میدیدن او درهای دیگه داره محو میشه، سعی میرفتن دومیه، کلیک میکردن ظاهرش میکردن، ادامه میدادن ببینن چقدر پول میده. یادمون باشه دیگه هر دری یه محدوده یه پرداختی داشت، یعنی رقمش ثابت نبود، بعد داشت محو میشد، سومیه دوباره میرفتن سومیه همین کارو میکردن. حالا شک میکردن نکنه در اولیه این دفعه بیشتر پول بده، دوباره برمیگشتن رو اولیه، باز دوباره دومیه داشت محو میشد، میپریدن رو دومیه. نویسنده میگه شاید توی زندگی واقعی نشه با این قطعیت نظر داد، ولی توی این بازی که ما درست کرده بودیم آدما برای اینکه بتونن درا رو باز نگه دارن یه کاری کردن که درآمدشون خیلی کم شد. یعنی استراتژی انتخاب کردن که درآمدشون رو بسیار بسیار آورد پایین. رفتار شبیه رفتار کدوم دسته از والدینه؟ اونایی که هی بچه‌ها رو بین کلاس‌های مختلف میچرخونن. حالا شما فکر کن همچین استراتژی که هدفش اینه که درا رو باز نگه داره، تو زندگی واقعی چه بلایی ممکنه سر ما بیاره؟ تازه قضیه از این دراماتیک‌تر هم میشه، به خاطر اینکه توی آزمایش دیگری اومدن بازی رو یه خورده دیگه عوض کردن. گفتن اگه بری توی یه در جدید، نه تنها کلیکت رو از دست میدی، یعنی موقعیت از دست میدی، بلکه حالا باید پولم بدی. یعنی شما به خاطر اینکه میری سراغ یه در جدید، حالا باید یه هزینه‌ای هم بدی. بازم آدما استراتژی غیر منطقیشون رو نذاشتن کنار. حتی میگه اجازه دادیم بهشون قبل از بازی اصلی چند بار بیان امتحانی بازی کنن، نتیجه رو ببینن. اما حتی دیدن عملی نتیجه کارشون هم باعث نشد تصمیم گیریشون رو عوض کنن. خیلی عجیبه ها. مخصوصا به این فکر کنید که توی دنیای امروز ما خیلی گزینه داریم. مدام هم بهمون میگن زندگی باید کامل باشه، همه جنبه های زندگی رو باید بچشی. از لیست 1000 کاری که باید تا قبل از مرگ انجام بدیم، اگه 999 تاش رو انجام بدی گیر کنی توش، کافی نبوده، زندگیت کمبود داره. چند بار تالا شده تو حراجی یه چیزی رو خریدی فقط به خاطر اینکه فکر کردی دیگه با این قیمت گیرت نمیاد، بدون اینکه لازمش داشته باشی؟ تازه گرفتاری بزرگش میدونید چیه؟ گرفتاری بزرگش اونجاییه که حواسمون نیست بعضی از این چیزا واقعا یه درایی هستن که به زودی محو میشن. ساعتهای طولانی صرف کار میکنیم، حواسمون نیست که کودکی فرزندمون یک بار فقط اتفاق میفته. الان اگر باهاش وقت نگذرونیم، الان اگه باهاش بازی نکنیم، دیگه این فرصت بر نمیگرده. نویسنده میگه رفیقم بهم گفتش که من و همسرم بهترین دوران زندگیمون وقتی بود که از هم جدا زندگی میکردیم، به خاطر اینکه وقتی آخر هفته هم دیگر رو میدیدیم اصلا دیگه به کار به چیز دیگه فکر نمیکردیم، تمرکز رو میذاشتیم روی اینکه بهمون خوش بگذره، لذت ببریم از کنار هم بودن. چیزی که خیلی خوبه داشته باشیم اینه که یک سیستم هشدار دهنده درونی داشته باشیم، یه چیزی که بهمون بگه که دره داره بسته میشه ها، حواست باشه دره داره بسته میشه. کتاب یک سری آموزه عملی اینطوری هم داره، یعنی برای من داشته، سری زنگ خطرهای اینطوری رو هم برای من به صدا در آورد، حواسم رو به یه چیزایی جمع کرد. در کنار اون کارکرد اصلیش، کار اصلیش این بود که نشون بده که این تصویری که گاهی از خودمون داریم که خیلی منطقی هستیم، میشینیم جوانب امور رو میسنجیم و تصمیم میگیریم و انتخاب میکنیم، این تصویر نادرستیه. بعضی وقتا خیلی تصویر غلطیه، خیلی دور از واقعیت. اینطوری هم نیست که فکر کنیم که آره تصمیم‌ها غیر منطقیه و اینها، ولی در یک سیستم بزرگ این تصمیم‌های غیر منطقی همدیگر رو خونسا می‌کنن. نه، نویسنده مثال‌هایی می‌زنه از این که در موضوعاتی مثل تقلب در امتحان، تقلب در کار، تخلف در کار، نه تنها اینها همدیگر رو خونسا نمی‌کنن، بلکه ممکنه دست به دست هم بدن و اوضاع رو خیلی بد کنن. یک ماجرایی رو تحلیل میکنه، ماجرای شرکت انران. یک شرکت بزرگ داستان مفصلی داره، درگیر یک حسابسازی گسترده‌ای شده بود، رسوایی شد، رسوایی مالی شد، آخرم شرکت ورشکسته شد، خیلی هم ضرر وارد کرد به اقتصاد کشور آمریکا. میگه وقتی که نگاه میکنی به شرکت، اینطوری نیست که فکر کنی یک گروه شرور و خطرناکی جمع شدن دور هم فساد کردن اونجا. نه، آدمایی که شرکت رو ساختن آدمای بدی نبودن، یک تعدادی آدم بدذات این کار رو نکردن. یک چیزی در ساختار شرکت بوده که آدمهای عادی در شرایطی قرار گرفتن که در سطح گسترده تقلب کنه. اقتصاد رفتاری و این کتاب و کتاب‌های مشابه به ما میگن که واقعا اینطوریه، میگن که توی سیستم یه چیزی هست و تو نظام تصمیم گیری ما چیزی هست که منجر میشه به این کار. برای همین خوبه که اونا رو یاد بگیریم، حواسمون بهشون باشه. موضوع تقلب یکی از سرفصلای کتاب، چند جای کتاب به تقلب میپردازه. من خودم هم اولین بار با این نویسنده و کاراش از دریچه همین قصه تقلب و تخلف آشنا شدم. توی یه مثالی که تعریف میکنه میگه ما 20 تا سوال ریاضی ساده رو نوشتیم توی برگه امتحان، دادیم دست دانشجوها، بهشون زمان کافی ندادیم. بعد گفتیم به ازای هر یه سوالی که درست جواب بدی یه دلار بهتون میدیم. یه گروهی رو هم گرفتیم، گروه کنترل، متوسط اینا 4 تا سوالو جواب دادن، وقت خیلی خیلی کم بود. بعد گروه دوم هم همین شرایط رو بهشون دادیم، بهشون ولی آخرش گفتیم خب برگه‌هاتون رو پاره کنین، خودتون بگین چند تا سوال جواب دادین. متوسط جوابا وقتی برگه‌ها رو پاره می‌کردن شد 7 تا. آدما که یهو باهوش نشدن که، تقلب کردن، فقط دروغ گفتن. عددی رو که درست جواب دادن بیشتر از اونی که واقعی بود اعلام کردن. اینطوری هم نبود که یه عده خیلی کمی خیلی زیاد تقلب کنن، نه، یه عده خیلی زیادی یه خورده جر زدن. چرا؟ به خاطر اینکه نظریه کلاسیک اقتصادی میگه که تقلب کردن نتیجه یک محاسبه روشن و سرراسته. چقدر گیرم میاد؟ چقدر احتمال داره گیر بیفتم؟ اگه گیر بیفتم چقدر باید جریمه بدم؟ یک ارزیابی ریسک ساده. مجموع این حساب کتاب هاست که شفاف میکنه که آقا باید تقلب کرد یا نکرد. نویسنده میگه ما با این عوامل اومدیم بازی کردیم، دستکاریشون کردیم ببینیم مقدار تقلب چقدر عوض میشه. طبق نظریه کلاسیک اگر که رقم پولی که در نتیجه تقلب گیر آدما میاد بره بالا، آدمای بیشتری باید تقلب کنن دیگه. هم آدمای بیشتری باید تقلب کنن، هم بیشتر باید تقلب کنن، چون پول بیشتری گیرشون میاد. اما نتیجه این نبود. بازم دیدیم یه عده خیلی زیادی یه خورده تقلب میکنن. این بار گفتیم که خب این بار نصف برگتون رو پاره کنید. نصف برگ پاره کردن یعنی که احتمال گیر افتادن یه خورده بیشتر میشه دیگه. یا یعنی اینکه گفتیم برگ رو پاره کنید، برین بیرون، خودتون تو اون ظرفی که گذاشتیم پول بردارین. یعنی احتمال گیر افتادن دیگه خیلی کمتر میشه. باز اینا هم شرایط رو تغییر نداد. عده خیلی زیادی یه مقدار خیلی کمی تقلب کردن. قصه چیه؟ نویسنده میگه که ما هر کدوممون یه فاج فاکتور داریم. یک ضریب تصحیح داریم. ضریب اصلاح داریم. درونی، داخلی هم هست. ما خودمون رو با این میسنجیم. یعنی یه حدی داریم واسه تقلب کردن که از این حد اگه رد نشده باشیم میگیم آقا من کار بدی نکردم. اوکی، با خودمون اوکییم. صبح بلند میشیم تو آینه نگاه میکنیم میگیم آدم درستی. این آدم درستکاری. احساس عذاب وجدان نمیکنیم. چطوری میشه اینو تست کرد؟ چطوری میشه کوچیک یا بزرگش کرد؟ گفتیم دیگه توی آزمایش تقلب نتیجه این شد که عده زیادی مقدار کمی تقلب میکنن. این اندازه ضریب اصلاح رو اگر که بتونیم کم یا زیاد بکنیم، مقدار تقلب رو میشه عوض کرد. توی آزمایشی میگه به دو تا گروه گفتیم که بیان توی آزمایش حافظه شرکت کنن. یه گروهی باید اسم 10 تا کتابی رو که توی دبیرستان خوندن بنویسن، یه گروه دیگه بیان 10 فرمان کتاب مقدس رو بنویسن. 10 فرمان میدونیم یک فهرستی از دستورات مذهبی که اینا رو خداوند آمده به حضرت موسی داده و میگه مثلا این کارو بکن، اون کارو نکن. میگه مثلا من خدا رو پرستش کن، قتل نکن، به پدر مادرت احترام بذار، دزدی نکن، زنا نکن، از این کار. میگه به بعضیا گفتیم 10 فرمان رو بنویسن، به بعضیا هم گفتیم مثلا 10 تا کتابی رو که دبیرستان خوندن بنویسن. حالا هیچ کدوم مثلا یادشون نبود همش رو، چند تا رو خودشون درآوردن و اینا، ولی بالاخره هر کسی یه چیزایی نوشت. بعد میگه اومدیم از این آزمایش تقلب رو گرفتیم، همون آزمایشی که سوالای ساده ریاضی با وقت خیلی کم. میگه اونایی که 10 فرمان رو نوشته بودن، فارغ از این که حالا چقدرش یادشون بود چقدرش نبود، اینا تقلب نکردن. مهم نبود که چند تا از فرامین یادشون بود، مهم نبود که مذهبی بودن یا نبودن، خود همین فکر کردن به 10 فرمان باعث شده بود که تقلب نکنه. توی دنیای واقعی هم اومدن شبیه این آزمایش رو تکرار کردن. نویسنده میگه رفتیم پیش شرکت‌های بیمه، گفتیم بیاید یه آزمایشی بکنید. شما وقتی می‌خوای بیمه بخری، برای اینکه تعیین کنن حق بیمه تو، باید بگی که مثلا توی 6 ماه قبل، یه سال قبل چند کیلومتر رانندگی کردی. یه فرمی هست، پر می‌کنی و امضا می‌کنی و تمام. آدما معمولاً کمتر از مقدار واقعی می‌نویسن، به خاطر اینکه می‌خوان کمتر حق بیمه بدن دیگه. آخر فرمای بانک و بیمه و اینا دیدیم یه عبارتی هست که نوشته که من فلانی اعلام میکنم که اطلاعاتی که اینجا وارد کردم صحیح هست و بعدم امضا و تمام. میگه ما اومدیم به شرکت‌های بیمه گفتیم که این عبارت رو بیارین بذارین بالای فرم، اول فرم، به خاطر اینکه اونی که داره خالی میبنده وقتی میرسه به اون عبارت آخر دیگه خالیشو بسته، تموم شده دیگه، تقلبشو کرده. منتها اگه امضا رو بذاری اول، این اثرش یه خورده مثل اثر اون آزمایش 10 فرمانه. انگار قبل از این که شروع کنه نوشتن، موضوع تقلب رو، دروغ گفتن رو، امضا رو، اینا رو یه بار داری بهش یادآوری میکنی. نتیجه چی شد؟ اونایی که اول امضا کردن بعد پر کردن، کیلومتر رانندگی بیشتری گزارش کردن. یعنی اون فاج فاکتورشون اومد پایین، ضریب اصلاحشون اومد پایین. یعنی یک تغییر ساختاری ساده تونست جلوی تقلب رو بگیره، کم کنه تقلب رو. سوالی که حالا به ذهن میاد اینه که آیا تغییرات ساختاری هم هست؟ آیا فرایندهایی هم هست که بشه توش فاج فاکتور رو زیاد کرد، آدما راحت‌تر و بیشتر تقلب کنن؟ نویسنده باز با مثال و داستان جواب میده. میگه بچه از مدرسه اومد، یادداشت معلمش رو نشون باباش داد. معلمش نوشته بود که پسر شما امروز خودکار از دوستش بلند کرده. باباش عصبانی شد، گفت چه کار زشتی کردی، آبروی ما رو بردی، خودکار میخوای؟ بگو من 10 تا از اداره برمیدارم برات میارم. چرا بابا اینو میگه؟ به خاطر اینکه تو ذهن ما خودکار آوردن مثل مثلا پول آوردن نیست، دزدی حساب نمیشه. میگه اینو چند بار دیگه هم آزمایش کردیم، تو دانشگاه، تو خوابگاه یخچالای مشترک هست که مثلا توش یه چیزی میذاری آدمای دیگه برمیدارن. میگه نوشابه میذاشتیم، نیمه عمر نوشابه رو می‌خواستیم پیدا کنیم، سه سوته نوشابه ها میرفت. بعد میگه اومدیم به جای نوشابه بشقاب گذاشتیم تو یخچال 6 تا 1 دلاری. پول همون پول نوشابه بود، ولی هیچ کی نمیومد پولو برداره. بعد میگه اینو که دیدیم دوباره برگشتیم به همون آزمایش تقلب. یه گروه کنترل داشتیم، یه گروه داشتیم که پاره میکردن کاغذاشونو، یه گروه اضافه کردیم. گفتیم که شما بعد از اینکه وقتتون تموم شد باید بگید چند تا مسئله حل کردید، به ازای هر مسئله یه ژتون بهتون میدیم. بعد که میاید بیرون اون ژتونه رو نقد میکنین. یعنی چی؟ یعنی پولو گذاشتیم کنار، به جاش خودکار اداره رو بهشون دادیم. برای چند ثانیه ها یه ژتون توی کلاس بهت میدیم، بعد که رفتی بیرون ژتونه رو میدی پول بهت میگیری. نتیجه چی شد؟ تقلب دو برابر شد. توی اون شرکت انران هم که گفتیم فساد گسترده اتفاق افتاد، میگه ماجرا همین بود. میگه اقتصاد به یک سمتی داره میره که دیگه پول اون وسط نیست، همیشه یه چیزای واسطه‌ای هست که اینا باعث میشه ضریب تصحیح ما، ضریب اصلاح ما، فاج فاکتور ما بره بالاتر. همیشه اون خودکاره هست، همیشه اون ژتونه هست، یه چیزای دیگه اینجا واسطه است. مثلا مدیر عاملی که میاد ضریب ریسک یک سهامی رو، یک سهمی رو عوض میکنه، این داره با پول که بازی نمیکنه، که داره با سهام بازی میکنه. بعدش هم عدد و رقم رو که عوض نمیکنه که، داره فقط مثلا تاریخ رو عوض میکنه. یعنی فاصله ذهنیش با عمل تقلب هی بیشتر و بیشتر میشه. داره کاری میکنه که اون کار منجر میشه به چیزی، که اون چیز منجر میشه به پدیده‌ای، که اون پدیده تهش بله منجر میشه به جابجا شدن پول. ولی این آدم از تقلب دوره، از بلند کردن پول در دخل و گذاشتن در جیب خیلی دوره تصویر این کاری که داره میکنه. واسه همین خیلی راحت تر این کارو میکنه. آدمی که در شرایط عادی مثلا پول ببینه اینجا رو میزه و نمیداره بذاره جیبش، ولی آره یه تاریخ اونجا جابجا میکنه، بعد اون تاریخ میره تو سیستم، باعث میشه یه ریسکی بره بالا بیاد پایین، بله نهایتش یه پول بیشتری به این میرسه. نکته بعدی و نکته بسیار مهمتر اینه که نویسنده میگه این آزمایش تقلب رو من بارها و بارها تکرار کردم. خیلی کم تعداد، ولی بودن آدمایی که پول خیلی زیادی تقلب کردن. ولی وقتی این رو تصویر بزرگش رو نگاه میکنیم، به کل پولی که در این تقلب ها از دست دادیم، کل پولی که حیف شده، حیف و میل شده نگاه میکنیم، میبینیم که بخش اصلیش مال این آدمای کمی که تقلبای گنده کردن نیست، مال اونایی که تعدادشون زیاده ولی میزان تقلبشون خیلی کم. همین چیزیه که میتونیم بستش بدیم به جامعه. رقم خسارتی که جامعه از جرائم معمولی میبینه، مثل دزدیدن از خونه، دزدی ماشین یا چیزای دیگه، اینا رو میگه در طول سال میشه 16 میلیارد دلار. صنعت لباس میگه از برگشت دادن لباسایی که ملت استفاده میکنن بعد میرن میگن که نه اینا مناسب نبود، سالی 16 میلیارد دلار ضرر میده. صنعت بیمه از اقراق مردم در گزارش خسارت دزدی سالی 24 میلیارد دلار ضرر میده. مسئله نیست که ملت گزارش دزدی رو جعل میکنن، نه، از خودشون در نمیارن، ولی تلویزیونشونی که دزد برده به جای اینکه بزنن 31 اینچ میزنن 34 اینچ. یه تقلب کوچولو، منتها تعداد آدمایی که این کارو میکنن زیاده. این مواردی که دونه دونه گفتیم، اینا نمونه هایی بودن فقط از رفتارهای ما، از الگوهای رفتاری ما که غیر منطقی هن. نویسنده میگه درسته که اینا غیر منطقی هن، ولی میشه امیدوار بود. چرا میشه امیدوار بود؟ به خاطر اینکه پیش بینی پذیرن، به خاطر اینکه ما هی تکرارشون میکنیم. وقتی تکرارشون میکنیم شانس خوبی داریم که بتونیم خوب شناساییشون کنیم، و وقتی که شناساییشون کردیم دیگه اون وقت اختیار با ماست، میتونیم که اثرگذاریشون رو در زندگیمون محدود کنیم، میتونیم که کنترلشون کنیم. میشه وقتی که این الگوها رو در خودمون شناسایی کردیم تصمیم بگیریم که حالا که فهمیدم من دیگه میخوام در دام این خطای رفتاری، در دام این بیمنطقی که دارم هی تکرار میکنم نیفتم. کاری که به نفع خودمون هست، برای زندگیمون خوبه، تصمیمامون رو منطقی تر و عقلانی تر میکنه، ولی خیر جمعیش، خیری که به جامعه میرسه از این بسیار بسیار بزرگتر و مهمتره. اول کتاب نویسنده درباره پرستارا و پانسمان زخماشون و اینا گفته بود، میگفت سوال من این بود که چطور میشه که یه جایی که نیت واقعا خوبه، تجربه هم زیاده، تخصص هم هست، بازم این همه اشتباه اتفاق میفته. این پرستارا میگه من مطمئن بودم نمیخوان منو اذیت کنن، ولی واضح بود که نظام تصمیم گیریشون منطقی نیست. خیلی ما از این گرایش ها داریم، از این روندهای تصمیم گیری داریم که بیخردانه است، غیر منطقیه. و اشتباه بزرگتر اینه که خیلی وقتا فکر میکنیم که ما از این خطا بری هستیم. فکر میکنیم که آره آره اینایی که گفتی درسته، ملت اینطوری هم، ولی من که اینطوری نیستم که. یا مثلا فکر میکنیم که آره این رفتارهای منطقی بعضی وقتا تصادفی اتفاق میفتن. حواسمون نیست که نه در شرایط مشابه اینا انقدر تکرار میشن، انقدر تکرار میشن که قشنگ پیشبینی پذیرن به قول نویسنده. پس حالا که اشتباه تصمیم میگیریم و حتی شهودی نمیتونیم درک کنیم این رو، چه باید کرد؟ باید آزمایش کنیم. همینطوری که نویسنده کرده و همکارانش کردن و در این کتاب توضیح داده. این همون چیزیه که نویسنده میگه که اقتصاد رفتاری دنبال انجام دادن و پیاده کردنشه. چیزی که شنیدین اپیزود 29 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. این اپیزود خلاصه کتابی بود با عنوان Predictably Irrational نوشته آقای دن آریلی. یه نکته‌ای که درباره ایشون جالبه اینه که میگه من هکر اجتماعی ام. میگه من میخوام برم در رفتار مردم یک سری باگ هایی رو پیدا کنم، بعد نشونشون بدم، بگم که ببین اینجاست که مشکل هست، مشکل ما ریشش اینجاست، و حالا که ریشش رو میدونیم مثلا میتونیم یک کار کنیم که حلش کنیم. خودش میگه من مسئلم اینه، دغدغم اینه، و با همین مسئلم کلی کتاب نوشته. کتاباش هم خیلی موفق و پرفروش شدن عموما. لینک خرید این کتاب و کتاب‌های دیگری که در بی پلاس معرفی شدن و به فارسی هم ترجمه شدن و در بازار موجودن رو در bplaspodcast.com میتونید ببینید در صفحه از کجا بخریم. چیزی که ما میشنویم از کتاب فروشی ها و از ناشرا و از کسایی که دستی در آتش نشر و کتاب فروشی و اینها دارن اینه که پادکست مؤثره، در کتاب خریدن مؤثره، در معرفی کتاب در واقع مؤثره، و خیلی برای ما خوشحال کننده است که تو این بازار نه چندان بزرگ کتاب فروشی در ایران، کتاب خانی و کتاب فروشی در ایران، بالاخره این پادکست هم یک سهمی داره. خیلی ممنون از همه شما که گوش میکنین، ممنون از شما که پیشنهاد میکنید به دیگران، ممنون از شما که حواستون هست که بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست. پادکست ما و همه سرویس های خلاصه کتاب مثل بلینکیست که ما ازشون استفاده میکنیم و لینکش در سایتمون و در توضیحات اپیزود هست، اینا راهی هستن برای انتخاب کتاب، بیشتر دعوتی هستن برای اینکه ببینیم چه کتابی ممکنه و یه چیزی برای ما داشته باشه، علاقمند باشیم بهش و بعد بریم خود کتاب رو بخونیم. ممنون از عباس سیدین و از امید صدیق فر و از همه شما. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس، پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزودو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال‌تر کردیم. یعنی من دیدم که یک کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا می‌کنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.